ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. در انفجار امروز در پارکینگ استر محکمه در کابل ده ها نفر زخمی و کشته شده اند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند، اما شمار دقیق تلفات هنوز روشن نیست. گزارش مفصل این رویداد را در صدر مطالب و گزارش های این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
در آغاز سرخط خبرها. در انفجار امروز بعد از ظهر در پارکینگ استر محکمه چندین نفر کشته و زخمی شدند. نماینده سازمان ملل متحد از مشتان جرگه خواست که قانون وظایف و صلاحیت کمیسیون انتخابات را تصویب کند. دو محکمه پاکستان در دو قضیه جداگانه یکی ضمانت رئیس جمهور سابق پرویز مشرف را رد و دیگری قبول کرد. تفسیر خبرها. امروز بعد از ظهر انفجاری در مقابل استر محکمه افغانستان در سرک میدان هوایی کابل رخ داد. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان کنشکا ترکستانی به رادیو آزادی گفت که نظر به گزارش رسیده تنها از شفاخانه وزیر اکبر خان در اینجا 9 نفر کشته و 24 نفر زخمی شدند. او افزود
احتمال دارد از شفاخانه جسد بستر هم که مربوط به وزارت محترم دفاع میشن باشند، ولی چون بنابر نزدیک بودن فاصله اکثریتشان در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان انتقال داده شده.
خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه خبر داد که این انفجار در پارکینگ استر محکمه رخ داده و 3 موتر کاستر را تخریب کرده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از مشتان جرگه خواست تا قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کند. یان کوبش امروز گفت:
I was encouraged to hear that yesterday Vosi Jirga passed.
من بسیار خرسند شدم وقتی شنیدم که ولسی جرگا روز گذشته قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. اکنون خواست من از مشران جرگا این است که حمایت خود را از قانون انتخابات نیز آشکار سازد و به زودی آن را تصویب نماید.
روز گذشته ولسی جرگا این قانون را در موجی از مخالفت ها تصویب کرد و قرار است به زودی به مشران جرگا فرستاده شود. دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت کندهار سربریدن 2 پسر نوجوان در این ولایت را محکوم کرد. شمس الدین تنویر مسئول بخش اطفال این سازمان گفت که این حادثه نقص صریح حقوق بشر می باشد. وی در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت: همچون رویدادهایی که سر انسانها بریده می شود یک جنایت است که به عقیده وی با هیچ اصول قابل قبول و قابل توجیه نیست. به اساس معلومات مسئولان محلی قندهار روز گذشته افراد ناشناس پسر 11 ساله و یک پسر 16 ساله دیگر را در این ولایت سر بریدند. ادامه اخبار. دو محکمه پاکستان در دو قضیه جداگانه یکی ضمانت رئیس جمهور سابق پاکستان پرویز مشرف را رد و دیگری قبول کرد. یک محکمه اسلام‌آباد در قضیه بازداشت قضات بلندرتبه در سال 2007 ضمانت پرویز مشرف را پذیرفت، اما محکمه دیگر در ایالت بلوچستان ضمانت مشرف را در قضیه مربوط به کشته شدن رهبر بلوچستان نواب اکبر خان بوکتی رد کرد. بوکتی در یک عملیات نظامی در ماه آگوست سال 2006 کشته شد. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید مظاهراتی که دو هفته قبل در استانبول آغاز شد توسط افرادی که ایجنده های تخریب سیاسی دارند به بیراهه کشانده شد. اردوغان امروز به اعضای پارلمان در انقره اظهار داشت:
ترکیه‌نین ایماژنین بوزولماسی غایرتلری
کوشش ها برای تخریب تصویر ترکیه به شکل منظم و طرح شده انجام می شود. در جریان این مدت قدرت و حیثیت ترکیه هدف می باشد. اردوغان قرار است فردا چهارشنبه با نمایندگان مظاهرات صحبت نماید، اما افزود مظاهره کنندگان با خواسته های قانونی نباید فریب کسانی را بخورند که می خواهند به اقتصاد ترکیه ضربه وارد کنند. مظاهرات در اینجا 31 ماه می بعد از آن آغاز شد که پلیس ترکیه یک مظاهرات صلح‌آمیز را در میدان تقسیم با خشونت سرکوب کرد. مظاهره کنندگان با برنامه انکشافی یک پارک در میدان تقسیم مخالفت دارند. تلویزیون دولتی سوریه خبر می‌دهد که امروز در میدان مرکزی مواجه در شهر دمشق پایتخت این کشور دو انفجار انتحاری رخ داد که در نتیجه آن 14 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. انفجارات امروز در نزدیکی دفتر مهاجرت و پاسپورت صورت گرفت. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است انفجارها را تصدیق نموده، ولی گفت که مواد انفجاری در میدان جاگذاری شده بود. اوتریش میگوید خروج سربازان خود را از قوای حامی صلح سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان در خط سرحدی بین سوریه و اسرائیل آغاز کرده است. یک سخنگوی وزارت دفاع اوتریش به خبرگزاری رویترز گفته است که بین 60 تا 80 عسکر اوتریش قرار است فردا چهارشنبه به ویانا برسند. از جمله 1000 عسکر حامی صلح سازمان ملل در ارتفاعات جولان 380 آن اوتریشی بودند. و در یک تحقیقات تازه گفته می شود که افزایش قضایای جنایی و بیشتر شدن مصارف نظامی در بعضی کشورها نشان می دهد که جهان کمتر صلح‌آمیز شده است. در یک گزارش سالانه گلوبال پیس اندکس آمده است در سال 2013 110 کشور جهان کمتر و 48 کشور بیشتر صلح‌آمیز بودند. در این تحقیقات به بحران سوریه و افزایش مصارف نظامی در ایران، عراق، افغانستان و دیگر کشورها اشاره می شود. نظر به این گزارش بعد از مناطق جنوب آسیا، شرق میانه و شمال آفریقا، روسیه و منطقه آسیا و اروپا کمترین صلح را تجربه می کنند. نظر به این گزارش بیشترین صلح در آیسلند و کمترین آن در افغانستان حکم فرماست. این تحقیقات هر سال توسط اینستیتوت اقتصاد و صلح در همکاری با انجمنهای بین المللی متخصصین مستقل ترتیب می شود. پایان اخبار.
مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 101.5 میشنوید. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. در انفجار امروز در پارکینگ استر محکمه در کابل ده ها نفر زخمی و کشته شدند. در حالی که کابل در دو روز اخیر شاهد دو حمله انفجاری و انتحاری گروهی مخالفان مسلح بود، مشان جرگه از نهادهای کشفی و استخباراتی به خاطر عدم جلوگیری از نفوذ مخالفان به داخل شهرهای افغانستان انتقاد کرد. ملل متحد میگوید در حملات و جنگهای پنج ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 2500 نفر از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری دو روز بعد در ایران برگزار شود. جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لندن، درباره این انتخابات چنین میگوید:
اونچه که مسلم هست، تغییرات عمده‌ای در پی این انتخابات در ایران در عرصه سیاسی، چه داخلی چه خارجی، به وجود نخواهد آمد. احتمالاً تغییرات جزئی خواهد بود در زمینه‌های محدود و مشخص.
مصاحبه کامل با آقای چالنگی را در برنامه داریم. انکشافات ترکیه را نیز دنبال می‌کنیم. صدر اعظم این کشور می‌گوید تظاهراتی که دو هفته قبل در استانبول آغاز شد از سوی کسانی که اجندای سیاسی تخریبی دارند به بیراه کشانیده شده است. در انفجار امروز در پارکینگ استر محکمه در کابل ده‌ها نفر زخمی و کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند، اما شمار دقیق تلفات هنوز مشخص نیست. همکارم جمشید حبیبزاده را از استودیوی کابل با خود دارم و جزئیات بیشتری به شما ارائه می‌کند.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی. حوالی ساعت 4:20 پس از چاشت روز سه‌شنبه، یک موتر مملو از مواد انفجاری در پارکینگ موترهای مامورین استر محکمه در ناحیه نهم شهر کابل منفجر ساخته شد. مسئولان در وزارت صحت افغانستان میگن که در این رویداد 9 تن کشته و حدود 24 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال عبدالحفیظ معاون حوزه نهم امنیتی شهر کابل به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 16 تن کشته شدند. اما جنرال داود امین معاون قماندانی امنیه کابل در محل رویداد که من هم در اونجا حضور داشتم گفت که در این رویداد 8 فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. آقای داود همچنان گفت که در این رویداد 3 موتر کاستر و 3 موتر خرد دیگر مربوط به کارمندان استر محکمه تخریب شدند. وی در ادامه گفت:
با تعداد فعلا راپوری که داره موثق نیست. بازم گفته میتونیم با تعداد 8 نفر شهید داریم که اطفالم شامل شهدا است و از 10 نفر زخمی است. با فکر ما چون مامورین بوده و اکثرا افراد امی بلاک، شما دیدین که باشندهای امی بلاک هم بودن یا زخمی بودن.
آقای داوود همچنان گفت که تا حالا معلوم نیست که این حمله انتحاری از سوی کی سازماندهی شده بوده. در یک ماه گذشته چهارمین بار است که شهر کابل هدف حملات انتحاری و انفجاری قرار می‌گیرد. بر روز دوشنبه نیز 7 تن از حمله کنندگان انتحاری با جابجا شدن در یک تعمیر نیمه کاره در ساحه قصبه میدان بین المللی کابل هدف قرار دادند. در این حال شماری از باشندگان محل در مکرویان سوم با تقبیه این عمل میگویند که رویداد آنها را سخت نگران ساخته. چند تن از این باشندگان چشم دید خود چنین قصه میکنند:
ما دو بغل بلاک استاد بودیم، یک دفعه انفجار شد. از صدای انفجار از این طرف که دیگه طرف اومدیم که میبینیم کلی مردم با خون یک دم همه طور تحت خون بودن.
من در خانه درس میخواندم، آمادگی به امتحان داشتم، همینجا یک انفجار صورت گرفت و تعداد زیاده، کلش مردم مسلمان بیچاره غریب مامورین بود که همینجا در اینمی انتحاری کلشان تلف شد، شهید شد.
اینه که خلاف قانون است، هر کسی میکنه بسیار جنایت در خلق میشه، بسیار گناه داره. این در مسلمانی در قرآن نیست، اگر این جهاد باشه که جهاده در صورت هیچ قرآن جهاد کسته نمیشه.
به توزگی شماره از سناتوران در مشنان جرگه افغانستان نیز گفتند که یگانه عامل افزایش حملات مخالفان در شهرهای بزرگ کشور ضعف نهادهای کشفی و استخباراتی کشور می باشه. اونا تاکید کردند که باید ارگانهای امنیتی کشور بیشتر به تقویت ارگانهای کشفی و استخباراتی توجه کنند. بله؟
تشکر دوستان عزیز، همکارم جمشید حبیبزاده بود که از انفجار امروز در پارکینگ ستر محکمه در کابل گزارش داد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. برخی گزارش ها میگویند که در این انفجار 9 نفر کشته و بیش از 24 نفر دیگر زخمی شدند، اما گزارش های دیگر میگویند که 8 نفر به شمول اطفال و زنان در این انفجار کشته شدند و 10 نفر دیگر زخمی میباشند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مشران و جرگه افغانستان از فعالیت نهادهای کشفی به خاطر عدم جلوگیری از نفوذ مخالفان مسلح به داخل شهرهای کشور انتقاد کرد. یک بخش از اجلاس عمومی روز سه‌شنبه این جرگه به مسائل امنیتی و حملات روز گذشته مخالفان مسلح بر کابل و زابل اختصاص یافته بود. شماره از سناتوران از نهادهای کشفی کشور انتقاد کردند که در قسمت شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مخالفان مسلح کوتاهی کردند. این انتقادات در حال مطرح می‌شوند که روز گذشته کابل و ولایت زابل شاهد حملات گروهی مخالفان مسلح بود و امروز هم در پارکینگ ستر محکمه در کابل انفجار رخ داد. شرح بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
یک روز پس از حملات گروهی مخالفین مسلح به شهر کابل و ولایت زابل، مشان و جرگه افغانستان نهادهای کشفی را متهم به سهل‌انگاری در کارهای کشفی کرد. در نشست روز سه‌شنبه تعداد زیادی از سناتوران روی مشکلات امنیتی و چگونگی راه یافتن مخالفین مسلح بر شهرهای بزرگ و کشور بحث و گفتگو کردند. این سناتوران میگویند که نهادهای امنیتی به گونه درست وظایفشان را انجام نمی‌دهند و همین مسئله سبب شده تا مخالفین با سلاح ثقیله و خفیفه وارد شهرها شوند. نجیبه حسینی و چند تن از سناتوران دیگر در این مورد چنین میگویند:
نهادهای کشفی ما امروز مسئول از جوازی در مقابل مردم افغانستان که چرا اینا بررسی درست نمیشن. اما قسمه که دوستا گفتن ارگانهای کشفی، چی امنیت ملی، چی بخشهای کشفی وزارت دفاع، وزارت داخله و قدر فعال نیست.
عملی انتحاری کابل یک بار دیگه نشان داد که هر آن چی بخواید، چی طالب باشد، چی نیروهای دیگه سر مردم افغانستان،
ولی بخشهای کشفی استخباراتی ما در این رابطه باید جوابگو باشند.
تلاش نمودیم تا در ارتباط به این اظهارات سناتوران نظر ریاست عمومی امنیت ملی را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما پیش از این مسئولان این اداره از دستاوردهای زیاد در بخش کشف و دستگیری مخالفین مسلح که قصد حملات گروهی را داشتند سخن گفتند. از نهادهای کشفی در حال انتقاد می شود که روز دوشنبه کابل و ولایت زابل شاهد حملات گروه‌های مخالفین مسلح بود. 7 مخالف مسلح با سلاح ثقیله و خفیفه بر ساختمان نیمه‌کار در شمال میدان هوایی کابل پنهان شدند و از همانجا با نیروهای امنیتی افغان به درگیری پرداختند. پس از 4 ساعت درگیری تمام مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا درآمدند و به گفته مسئولان امنیتی در این حادثه به نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. همزمان با این حادثه 7 مهاجم دیگر بر ساختمان شورای ولایت زابل حمله کردند. بر اساس گزارش ها در آن حادثه 1 تن کشته و 18 تن که بیشتر آنان افراد ملکی اند زخم برداشتند. در همین حال سناتوران فعالیت نیروهای امنیتی افغان برای مهار کردن حملات گروه‌های روز گذشته مخالفین مسلح در شهر کابل و زابل را ستایش کردند. این سناتوران همچنان میگویند که یگانه راه حل مشکلات نهادهای کشفی گماشتن افراد مسلکی در این ارگان ها می باشد. پس از بحث های طولانی رئیس مشران جرگه به کمیسیون امور دفاعی این جرگه دستور داده تا هر چه زودتر با مسئولان ارگان های کشفی در کشور گفتگو کرده و نتیجه آن را به سمع اعضای مشران جرگه برسانند.
کابل و زابل انتحاری
حمله انتحاری کابل و ولایت زابل را محکوم می نماییم و نیروهای امنیتی و پلیس را که در این حملات مردانه جنگیدند تقدیر می نماییم و به کمیسیون امور دفاعی وظیفه می سپارم تا در مورد مشکلات امنیتی ولایت دایکندی، فاریاب، کنر، نورستان و ولایات مختلف افغانستان با مسئولان امنیتی مخصوصا ارگانهای کشفی صحبت نموده و نتایج آن را به مجلس ارائه کنند.
شماری از مردم و کارشناسان افغان همواره انتقاد کردند که نیروهای امنیتی و کشفی افغان در کار جلوگیری از نفوذ مخالفان مسلح به خصوص افراد انتحاری به داخل افغانستان سهل‌انگاری کردند. آنها میگویند که نیاز است تا حکومت بیشتر به نهادهای کشفی توجه نماید تا جلو نفوذ مخالفان در شهرهای کشور گرفته شود.
در حالی که مشران جرگه افغانستان از فعالیت نهادهای کشفی به خاطر عدم جلوگیری از نفوذ مخالفان مسلح به داخل شهرهای افغانستان انتقاد کرد، ریاست عمومی امنیت ملی در یک اعلامیه تازه خود میگوید که 4 تن اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان همراه با یک فرد انتحاری تبعی قزاقستان را در ولایت بدخشان دستگیر کردند. از سوی دیگر بررسی تازه ملل متحد نشان می‌دهد که درگیری‌های مسلحانه در افغانستان در جریان 5 ماه اول سال جاری میلادی منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به 2500 غیر نظامی شده است. و اساس این بررسی میزان تلفات افراد ملکی در همین مدت نسبت به زمان مشابه سال گذشته 24% افزایش یافته است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان این مسئله را نگران کننده خوانده و از اطراف درگیر جنگ در افغانستان می خواهد تا به حفاظت جان افراد ملکی توجه جدی داشته باشند. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مخالفان مسلح حکومت افغانستان باز هم به اساس بررسی دفتر یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد مسئول بیشتر وارد نمودن تلفات بر افراد ملکی در این کشور شناخته شدند. در این بررسی آمده است که 74% تلفات غیر نظامیان در 5 ماه نخست سال جاری میلادی توسط مخالفان مسلح صورت گرفته است. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز سه‌شنبه به هنگام انتشار این بررسی در کابل همچنان گفت در این مدت نزدیک به 4500 فرد ملکی کشته و یا زخمی گردیدند که 21% آنان را اطفال تشکیل می‌دهند.
از اول جنوری تا 6 جون سال جاری ما 2499 مورد تلفات ملکی در اثر درگیری ها را ثبت نمودیم. در جریان همین مدت نسبت به زمان مشابه در سال 2012 میلادی کشته و زخمی های افراد ملکی 24% افزایش یافته است. موضوع دیگری که بسیار نگران کننده است 21% همین تلفات را اطفال تشکیل می دهد و این غیر قابل قبول است.
اما در این حال آقای یان کوبش می گوید که میزان تلفات افراد ملکی در اثر حملات مستقیم انتحاری 24% کاهش یافته است. در بررسی تازه دفتر یونما مسئولیت 9% از تلفات ملکی که در جریان 5 ماه گذشته در افغانستان صورت گرفته به نیروهای طرفدار دولت افغانستان نسبت داده شده است. این بررسی ما نشان می‌دهد که رقم تلفات غیر نظامیان در اثر حملات هوایی نیروهای طرفدار دولت 30% پایین آمده است. در این حال نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان حملات مسلحانه بر مؤسسات خیریه در این کشور را نگران کننده خوانده و تاکید میکند که این مسئله سبب کاهش کمک رسانی به افراد بی‌بضاعت میگردد. اما علت بیشتر شدن میزان تلفات ملکی در افغانستان چیست؟ باز هم آقای یان کوبش
این همه به قوت خود ادامه دارند که مخالفان مسلح به حفظ افراد ملکی، حاکمیت قانون و قوانین بشری و بین المللی توجه نمی کنند. این یک سال بسیار حساس است. به زودی نیروهای امنیتی افغان مسئولیت و رهبری تامین امنیت تمام کشور را به عهده می گیرند. پس مخالفان مسلح تلاش می کنند تا ثابت سازند که در حد نیستند که این کار را انجام دهند.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان خواستار به محاکمه کشانیدن عاملان تلفات ملکی در افغانستان گردید. از سوی دیگر یان کوبش میگوید که به تاریخ 20 ماه جاری میلادی وضعیت افغانستان و شمول روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، افزایش تلفات ملکی و سایر مسائل مهم مربوط به این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به بررسی گرفته خواهد شد. طالبان مسلح در مورد بررسی تازه سازمان ملل متحد در خصوص تلفات غیر نظامیان در افغانستان تبصره نکردند، اما در گذشته چنین گزارش ها را نادرست و جانبدارانه خواندند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدر اعظم ترکیه می گوید تظاهراتی که حدود 2 هفته قبل در استانبول آغاز شد توسط افرادی که اجندای تخریب کاری سیاسی را دارند به گروگان گرفته شده است. رجب طیب اردوان امروز به پارلمان ترکیه در انقره گفت به مثابه یک بخش از برنامه منظم تلاش های برای تخریب سیمای ترکیه طرح ریزی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون میشنوید.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه میگوید تظاهراتی که 2 هفته قبل در شهر استانبول آغاز شد توسط افراد دارای آجندای تخریب سیاسی به گروگان گرفته شده است. اردوغان به اعضای پارلمان ترکیه در انقره گفت به مصابه یک بخشی از برنامه منظم طرح ریزی شده تلاش ها برای تخریب تصویر ترکیه عملی می شود. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه همچنان از تظاهر کنندگان خواست میدان مرکزی تقسیم را که اعتراضات از آنجا آغاز شد تخلیه کنند. رجب طیب اردوغان گفت:
من از تظاهر کنندگان می خواهم به تصویر بزرگتر نگاه کنند تا ببینند که چه نوع بازی برا انداخته شده است. من به مصابه صدر اعظم این انتظار را دارم که اگر صادقند از این بازی خارج شوند. قرار است رجب طیب اردوغان فردا 4 شنبه با نمایندگان تظاهرات ملاقات کند. صدر اعظم ترکیه گفته است تظاهر کنندگان دارای خواسته های قانونی نباید با کسانی به اشتباه گرفته شوند که می خواهند تصویر ترکیه را تخریب کنند. وی همچنان برخی از رسانه های غربی را به ارائه معلومات نادرست در مورد رویدادها در میدان تقسیم ترکیه متهم ساخت. در این حال صبح امروز پلیس ترکیه برای تخلیه میدان تقسیم در برابر تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و توپ‌های آب استفاده کرد. تعدادی از تظاهر کنندگان با استفاده از بمب‌های آتشین و مواد آتشبازی به عملکرد پلیس پاسخ دادند. اردم گونش خبرنگار روزنامه حریت با تصویر رویدادهای روز سه‌شنبه در استانبول میگوید:
پارک هنوز هم در کنترل تظاهر کنندگان قرار دارد، اما سایر بخش های میدان تقسیم، منظورم از مجسمه جمهوریت است که در مرکز میدان قرار دارد و عمارت بزرگ مرکز فرهنگی را پلیس تصرف نموده است. پلیس عمارت مرکز فرهنگی اتاتورک را از وجود همه شعارها و بیرق ها پاک کرده، صرف بیرق ترکیه را افراشته است.
تظاهرات ضد حکومتی به تاریخ 31 ماه می بعد از آن آغاز شد که پلیس ترکیه اعتراضات صلح‌آمیز با برنامه انکشافی یک پارک در میدان تقسیم را با خشونت سرکوب کرد. در اثر این تظاهرات که یک آزمون جدی برای رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه و حزب عدالت و ترقی بر سر اقتدار وی محسوب می شود، تا اکنون 3 تن کشته و حدود 5,000 تن دیگر زخمی شدند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
قرار است دو روز بعد انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود، اما پس از اینکه شورای نگهبان از جمله تقریباً 700 کاندید ریاست جمهوری تنها 8 نفر را تایید کرد، گفته می شود که هیچ نامزد اصلاح طلب واقعی در این انتخابات به چشم نمی خورد. از جمله این 8 نامزد هم دو تن آنها در دو روز اخیر از نامزدی خود منصرف شدند. ساعت پیش با جمشید چالنگی روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لندن درباره انتخابات ایران مصاحبه‌ای داشتم و نخست از او پرسیدم که آیا این انتخابات منجر به کدام تغییر واقعی در ایران خواهد شد یا نه. او در پاسخ چنین گفت:
اونچه که مسلم هست تغییرات عمده‌ای در پی این انتخابات در ایران در عرصه سیاسی چه داخلی چه خارجی به وجود نخواهد آمد. احتمالاً تغییرات جزئی خواهد بود در زمینه‌های محدود و مشخصی. چرا؟ به این دلیل که در نظام سیاسی ایران تصمیم گیرنده نهایی همچنان رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای است.
آقای چالنگی، ما دیدیم که شورای نگهبان از جمله تقریبا 700 نفری که خود را برای انتخابات نامزد ساخته بودند تنها 8 نفر تصویب کرد، تایید کرد، و در روزهای اخیر بعضی از نامزدان به نفع نامزدان دیگر منصرف شدند. آیا شما فکر میکنین که باز هم رقابت در انتخابات آینده خواهد بود یا نه؟
این رقابت هست، البته باز هم قابل پیش بینی هست که نامزدهای دیگه هم کنار برن. من شخصا بعید نمیدونم که آقای سعید جلیلی نیز کنارگیری بکنه بعد از صحبتهایی که آقای ولایتی کرد در مورد این که در مورد مسئله اتمی فقط رهبری نیست و بلکه ابتکار عمل هم وجود داره. اشاراتش به آقای جلیلی بود که اگر مشکلاتی ما داریم در مذاکرات اتمی، یعنی نظام داره، این رو به رهبری نسبت ندن، در واقع کاسه کوزه ها رو سر جلیلی خورد کردن هست. به هر حال رقابت ها هست، رقابت ها در درون یک نظام هست برای یک منصبی که این منصب به هر حال طمع برانگیز هست، شوق برانگیز هست برای کسانی که همچنان در جبهه نظام هستن و خواستار عرض کنم خدمت و مقام و منصبی هستن. این مقام و منصب تا چه اندازه مرتبط با مردم هست و تا چه اندازه در خدمت مردم و سفره مردم هست بحث دیگری است.
موضوع مشکلات اقتصادی و همچنین برنامه اتمی ایران در بحث‌های نامزدان مطرح شده و از موضوعات اساسی انتخابات است. آیا شما فکر میکنین که در نتیجه این انتخابات کدام تغییر در پالیسی ایران و ارتباط برنامه اتمی این کشور به میان بیاید؟
متاسفانه هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری در ایران برنامه مشخص و عملی برای حل مسائل مشکلات اقتصادی ایران ارائه نکردن. یک کلیاتی رو مطرح کردن از قبیل اینکه آقای روحانی مثلا این که اگر رونق اقتصادی وجود داشته باشه بیکاری هم کمتر خواهد شد، محسن رضایی یا روحانی یا بقیه چون این صحبتهایی رو مثلا مطرح کردن، چگونه و چطور میشه مسئله بیکاری رو حل کرد، چطور میشه رونق اقتصادی به وجود آورد، اینها رو هیچ کدوم راه حل عملی ندارن. اما در مورد مسئله اتمی ایران، این مسئله در واقع بعید نیست که یک نوع عقب نشینی فوری و عرض کنم خدمتتون سریع انجام بشه منتظره، همونطور که در مورد جنگ 8 ساله ایران و عراق یک شبه آیت الله خمینی آمد و اعلام کرد که ما دیگه این جنگ رو تموم میکنیم و جام زهر رو به قول معروف نوشید. در مورد اتمی هم بعید نیست، فشارهای اقتصادی، تحریم‌هایی که وجود داره و عرض کنم خدمتتون مشکلاتی که روزافزون هست. الان درآمد نفتی ایران، صادرات نفتی ایران به زیر 1 میلیون بشکه حتی در مواردی سقوط کرده در ماهایی، بنابراین اینها ممکنه نظام رو وادار کنه به اینکه عرض کنم خدمت شما عقب نشینی کنه و اون چرا که جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران خواستار هستند گردن بگذاره.
جمشید چالنگی خبرنگار ایرانی مقیم لندن بود که درباره انتخابات روز جمعه آینده ایران ابراز نظر کرد. دوستان عزیز، با شنیدن این مصاحبه میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. البته گزارشی که همین اکنون در دسترس ما قرار گرفت میگوید که وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار امروز در پارکینگ استر محکمه 15 نفر کشته شده و 38 نفر دیگر به شمول اطفال و زنان زخمی شدند.